ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود شنوندگان گرامی، این مجله ساعت 20 رادیو فرداست که در شامگاه دوشنبه 4 دی ماه 1402 تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری 30 دقیقه‌ای. پیش از اعلام گزارش‌ها با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم با مشروع خبرها.
با سلام. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه پس از بازدید از مواضع ارتش این کشور در باریکه غزه تاکید کرد که عملیات نظامی در منطقه شدت خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حزب حاکم لیکود در بیانیه‌ای به نقل از بنیامین نتانیاهو اعلام کرد جنگ طولانی خواهد بود و به هیچ وجه به پایان آن نزدیک نشدیم. وزارت بهداشت غزه میگوید در 24 ساعت گذشته بیش از 250 فلسطینی کشته و حدود 500 نفر زخمی شدند. این نهاد که تحت کنترل گروه تندروی حماس است، مجموع شمار کشته شدگان فلسطینی از آغاز جنگ را بیش از 20670 نفر و شمار زخمی شدگان را بیش از 54500 نفر اعلام کرده است. بازنشستگان مخابرات روز دوشنبه 4 دی مقابل شرکت مخابرات در شهرهای مختلف ایران دست به تجمع اعتراضی زدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران تصاویری از این تجمعات در چندین نقطه از کشور از جمله تهران، کردستان، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، خوزستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کرمان و فارس منتشر کرده است.
نسازش، نتسلیم، ازای آیین نامه.
سازشگران عمده قانون نمیپذیرند.
سامداران عمده قانون نمیپذیرند.
بازنشستگان مخابرات در ماه‌های گذشته با برگزاری تجمع‌های اعتراضی در روزهای دوشنبه خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند. آنها به عدم رسیدگی به مطالباتشان از جمله اجرای کامل آیین‌نامه پرسنلی و استخدامی سال 89 و رفع مشکلات بیمه درمانی اعتراض دارند. حکم اعدام رضا رسایی از بازداشت شدگان اعتراضات سال گذشته در دیوان عالی کشور تایید شده است. مادر رضا رسایی با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی از ابلاغ این حکم خبر داده و گفته است که فرزندش بیگناه است و قاضی بر اساس علم خود حکم داده است.
من مادر غلامرضا رسایی هستم که امروز به دیوان عالی رفتم و حکم اعدام رضا را به من دادم و الان این پرونده چند تا فراری داره، چند تا نواقص زیاد داره. پسر من بیگناست و از علم قاضی استفاده کردن.
غلامرضا رسایی 34 ساله از پیروان آیین یارسان در ایران است که آذر سال گذشته بازداشت و از سوی دادگاه کیفری 1 کرمانشاه به اتهام مباشرت در قتل عمد نادر بیرامی رئیس اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان صحنه به اعدام محکوم شد. سازمان عفو بین‌الملل 16 آبان ماه در بیانیه اعلام کرده بود که رضا رسایی در جریان بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته است. در واکنش به اعتراضات شامگاه یک شنبه در صربستان، ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه کشورهای غربی را به تلاش برای تحریک مخالفان در صربستان و بی‌ثبات‌سازی وضعیت متهم کرد. به گزارش بخش صربستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اعتراضات شامگاه یک شنبه 3 دی ماه در مرکز بلگراد توسط ائتلاف صربستان علیه خشونت که از احزاب طرفدار اتحادیه اروپا تشکیل شده برگزار شد. هدف این اعتراضات اعتراض به نتیجه انتخابات پارلمان اخیر بود که در آن حزب حاکم صربستان به رهبری الکساندر ووچیچ رئیس جمهوری کنونی برنده اعلام شد. کرملین از نتایج این انتخابات استقبال کرده است. معترضان در صربستان اما شیشه های ساختمان مجلس را در واقع شکستند و نیروهای پلیس از ورود افرادی که قصد ورود به داخل ساختمان را داشتند جلوگیری و به سمت تظاهرکنندگان گاز اشکاور شلیک کردند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله ساعت 20. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر ادامه جنگ در غزه. گروه افراطی حماس هم میگوید قصد ترک غزه را ندارد. پایین کشیده شدن تابلوهای فارسی زبان در افغانستان. وزیر خارجه طالبان میگوید کار افراد مغرض بوده است. و گزارشی خواهید شنید از توافق فرانسه و عمان برای تأمین محصولات دریایی فرانسه از خلیج فارس. بیشتر از اینها در مجله ساعت 20 از رادیو فردا. گروه افراطی حماس و جنبش جهاد اسلامی فلسطین روز دوشنبه پیشنهاد مقام‌های مصری برای واگذاری کنترل کامل نوار غزه در برابر آتش‌بس دائمی در جنگ را رد کردند. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم با اعلام اینکه در روزهای آینده جنگ در نوار غزه تشدید خواهد شد، افزوده که جنگ غزه طولانی خواهد بود و چشم‌اندازی هم برای پایان زودهنگام آن وجود ندارد. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در بن آلمان را جویا شدم.
واقعیتش اینه که نتانیاهو در یک وضعیت مخمصه‌آمیزی گیر کرده. از طرفی خب با توجه به اهدافی که برای جنگ تعیین کرده بودند که گروگان‌ها را آزاد بکنن و حماس را هم نابود بکنن، هر دوش هنوز بعد از این دو ماه و اندی جنگ هم متحقق نشده. اینکه حالا واقعا این استراتژی همین بوده یا این سوء زنی که وجود داره، برخی منتقدان میگن اصولا اسرائیلی‌ها مسئله‌شون اینه که میخوان غزه رو از فلسطینی‌ها خالی بکنن، این سوء زنی هم بوده. ولی در همون اهدافی هم که به طور رسمی اعلام شده خب دچار مشکل شدن. الان عوامل منفی تازه‌ای هم که خب داره میاد وسط، یکی خب مسئله خانواده گروگان‌ها و فشاری که میارن که ما مثلا گروگان‌های خودمون رو زنده می‌خوایم و با این شیوهی که داره جنگ ادامه پیدا می‌کنه بیش از پیش تعداد کشته‌ها داره مثلا گروگان‌ها به صورت کشته شده دارن برمیگردن خونه‌شون.
آقای حسینی فر، آیا از نظر سیاست داخلی در خود اسرائیل دولت نتانیاهو توان ادامه این جنگ رو داره؟
خب مسئله فشار بین‌المللی هست که خب دولت بایدن با توجه به اینی که در سطح بین‌المللی آمریکا پشتیبان اصلی اسرائیل، اون هم با این انتقاد روبرویه که تا کی این پشتیبانی به همین صورت ادامه پیدا خواهد کرد. ما می‌دونیم که خب در قطعنامه سازمان ملل یه مقدار آمریکایی‌ها انعطاف نشون دادن، ولی با افزایش اصطلاح تلفات جنگ، با عدم تحقق اهدافش، طبیعیه که آمریکایی‌ها بیش از پیش در درون خودشون درنگ و تأمل بکنن راجع به اینکه چقدر میشه تا این از این استراتژی جنگی اسرائیل حمایت کرد. در خود اسرائیل هم علاوه بر مسئله خانواده گروگان‌ها، تو خود کابینه هم راجع به اینی که آیا اصولا مسئله 7 اکتبر کی مقصرش بوده، همچنان یک بحث گسترده‌ای در اون جریان داره بین ارتش، بین موساد و بین آقای نتانیاهو. راجع به استراتژی جنگی هم اختلاف، میدونیم که الان اعلام شده که اگر جنگ بخواد ادامه پیدا کنه به همین صورت ما باید تا ماه مارس، یعنی 2-3 ماه دیگه ادامهش بدیم و اون هم با توجه به هزینه‌هایی که داره جنگ 3 برابر میشه این کسری بودجه و مشکلاتی به وجود میاره که شما یا باید درآمدات رو بیشتر بکنی از طریق افزایش مالیات، اون هم اقتصادی که الان به لحاظ وضعیت جنگی زیر فشار، مردم تونا تحمل نخواهند کرد. از اون طرف آمار بالای مثلا کشته شده های سربازان اسرائیلی هم که روز به روز داره افزایش پیدا میکنه، اون هم با توجه به اینی که داره میره که مثلا حماس به مثلا عرصه مبارزه به جنگ چریکی و تن به تن تبدیل بکنه، خصوص تو این زمینه خب اسرائیلی ها یه مقدار ضعف بیشتری دارن در مورد مقابله با حماس اگر جنگ به طرف چریکی شدن داره.
حسینی فرد، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، یکی از ابتکارات تازه این هست که رهبران حماس از غزه بیرون برند و اسرائیل با یک آتش‌بس تقریبا پایدار موافقت کنه. از نظر شما مزایا و معایب این طرح چه هست و چقدر میتونه موجبات پایان این درگیری سنگین رو فراهم کنه؟
اول که حرف آقای نتانیاهو تا امروز رو در نظر بگیریم، اصولا با یک همچین پیشنهاد موافق نخواهند بود. اونا همچنان برای میکوبند که باید حماس کاملا نابود بشه و ما گروگان‌ها رو از طریق نظامی آزاد خواهیم کرد و خودمون مدت‌های مدیدی به لحاظ نظامی کنترل غزه رو در دست خواهیم گرفت. از اون طرف حتی با اینه که تشکیلات خودمختارم بیاد مثلا امور غزه رو در دست بگیره، همونطور که آقای نتانیاهو میگه ما نمیذاریم غزه یک فتحستان دیگه بشه، اشاره به اینکه مثلا مثل ساحل غربی بشه، و همه این توصیه شریف به نظر میاد که اسرائیلی ها اصولا به یک همچین پیشنهادی که بخواد اول یک دولت تکنوکرات امور هر دو منطقه رو به دست بگیره و اون هم اجازه بده که حماس و دوباره تشکیلات خود مختار سازمان آزادی بخش و سازمان های دیگه فلسطینی همه در انتخابات بیان شرکت بکنند، خب این یک شکسته برای اسرائیل که بسا قبول بکنه که دوباره حماس بیاد و به نوعی در ساختارهای سیاسی مشارکت بکنه. برای حماس هم اونطور که اشاره شد اینه که غزه رو واگذار بکنه. این نامه‌ای که امروز نوشته آقای سینوار به نوعی پاسخ به اینه که این لحن پیروزمندانه ای داره که ما جنگ رو ادامه خواهیم داد و همه در برابر همه ما مبادله خواهیم کرد. این اسرائیلی ها باید همه سربازا همه فلسطینی ها رو آزاد بکنن. مسئله از این دست باعث میشه که توافق مصر در حداقل تا این لحظه کنونی با دید تردید اصلا باش برخورد بشه، مگر اینکه همونطور که اشاره شد این مؤلفه های منفی که سرر پیشبرد جنگ داره عمل میکنه، اینها یه مقداری فشار میاره و به نوعی وضعیت رو متفاوت بکنه.
آقای حسینی فرد، به هر حال با خروج حماس یا رهبران این جریان از غزه بحث خلأ قدرت پیش میاد و اون جریان و نیرویی که بتونه نظم و اون امنیت لازم رو در این منطقه جنگ زده برقرار کنه مطرح است. اگر تشکیلات خودگردان نتونه این کار رو انجام بده چه آلترناتیو دیگه‌ای میتونه وجود داشته باشه؟
برمیگرده به اینکه آمریکایی‌ها توی زمینه با چه ایده‌ای بیان. آمریکایی‌ها تا به امروز به اصطلاح راجع به اینکه تشکیلات خودمختار باید بیاد بره قدرت در دست بگیره، البته خب بودی که تشکیلات خودمختار هم بیشه از پیش دموکراتیک بشه، محمود عباس جای خودش رو به نیروهای جوان‌تر بده و مسائلی از این دست. اینی که بخوان اینا عملیش بکنن همونطور که اشاره شد باید اول اسرائیلی ها رضایت بدن. اسرائیلی ها هم برمیگرد به این که در خود جامعه اسرائیل شکاف و مثلا این مقابله با استراتژی که آقای نتانیاهو داره پیش میبره چقدر بالا بگیره و از این جهت نیروی ایجاد بشه که فشار بذاره که در کنار عوامل منفی که بهشون اشاره شد، در کنار فشاری که آمریکا در میاره، دولت آقای نتانیاهو خواهد بپذیرند که در سطح بین المللی اگر تشکیلات خود مختارم نمیخوام در سطح بین المللی نیروی بیاد و تا مدت های مثلا اداره غزه رو به دست بگیره تا برای کل مسئله فلسطینی ها که الان بیش از پیش در دستور کار جهان قرار گرفته و نمیشه دوباره برگشت به قبل از هفته اکتبر یک راه حل کلی و جامع پیدا بشه.
گفتگویی بود با حبیبه حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، در خصوص اظهارات تازه نخست وزیر اسرائیل مبنی بر ادامه جنگ در غزه.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
خانواده های رضا رسایی و مجاهد کورکور، دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در ایران، اعلام کردند که دیوان عالی کشور حکم اعدام این دو تن را تایید کرده است. سازمان عفو بین الملل پیشتر خبر داده بود که رضا رسایی در جریان بازداشت تحت شکنجه قرار داشته است. جزئیات بیشتر را از اردشیر طیبی بشنویم.
مادر رضا رسایی از بازداشت شدگان اعتراضات 1401 در ایران با انتشار ویدیویی اعلام کرد که حکم اعدام فرزندش در دیوان عالی کشور تایید شده است. مادر آقای رسایی در این ویدیو همچنین تاکید می‌کند که این حکم بر اساس علم قاضی صادر شده است.
الان این پرونده چند تا فراری داره، چند تا نواقص زیاد داره. پسر من بی‌گناه است و از علم قاضی استفاده کردن.
بر اساس قانون مجازات اسلامی و در فقه شیعه، حتی اگر شواهد و مستنداتی علیه متهم وجود نداشته باشد، معرفت حسی قاضی در مجرم بودن متهم برای اثبات جرم و صدور حکم کافی است. رضا رسایی 34 ساله از اقلیت‌های قومی و مذهبی کرد و یارسان سال گذشته در ارتباط با اعتراضات زن زندگی آزادی بازداشت و ماه مهر امسال توسط شعبه دوم دادگاه کیفری 1 کرمانشاه از بابت اتهام مباشرت در قتل عمد نادر بیرامی رئیس اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان صحنه به اعدام محکوم شد. عفو بین الملل 16 آبان در بیانیه‌ای درباره اعدام آقای رسایی هشدار داده و اعلام کرده بود که او در جریان بازداشت مورد شکنجه قرار گرفته است. سایت حقوق بشری هنگاو نیز با اشاره به تایید حکم اعدام رضا رسایی اعلام کرده است که این حکم بر اساس اعتراف اجباری رضا رسایی و سایر افراد بازداشت شده همراه با او پس از چند ماه شکنجه و پرونده سازی صادر شده و سند اثبات کننده در این مورد به لحاظ حقوقی تا کنون ارائه نشده است. از سوی دیگر نگار کورکور، خواهر مجاهد کورکور، از دیگر بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ایران روز یکشنبه سوم دی ماه اعلام کرد که حکم اعدام برادرش در شعبه 39 دیوان عالی کشور تایید شده است.
حکم اعدام برادرم در شعبه 39 دیوان عالی کشور تایید شده و از شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به دادگاه ایزه ارجاع داده شده. لطفاً صدای برادرم باشید، برادر من بیگناه است.
آقای کورکور از بازداشت شدگان ایزه و متهم به قتل کیان پیرفلک، کودک 9 ساله در این شهر در آبان سال 1401 است. با وجود اظهارات صریح پدر و مادر کیان مبنی بر شلیک به خودروی آنها از سوی نیروهای لباس شخصی، جمهوری اسلامی مجاهد کورکور را به کشتن کیان و دیگر کشته شدگان این شهر متهم کرده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه 28 اسفند پارسال بدون ذکر جزئیات از برگزاری دادگاه مجاهد کورکور خبر داد و اعلام کرد که دادستان ایزه در دادگاه با قرائت کیفرخواست او را به تیراندازی با سلاح جنگی، اخلال در نظم عمومی و ایراد خسارت عمده به تمامیت جسمانی منتج به جان باختن 7 نفر از جمله کیان پیرفلک متهم کرده است. این در حالی است که میثم پیرفلک، پدر کیان پیرفلک که خود نیز در اثر اصابت گلوله در شامگاه 25 آبان به شدت مجروح شده بود، پس از بهبود نسبی با انتشار ویدیویی هر گونه اتهامی به مجاهد کورکور در ارتباط با کشته شدن فرزند خود کیان را رد کرده است. در جریان اعتراضات سراسری اخیر در ایران به گفته منابع حقوق بشری بیش از 500 معترض کشته شدند. جمهوری اسلامی همچنین چندین معترض بازداشت شده را با اتهام‌های قتل نیروهای امنیتی اعدام کرده است. ایران به نسبت جمعیت خود بیشترین میزان اجرای احکام اعدام در جهان را دارست.
گزارش همکارم اردشیر طیبی بود درباره خبر تایید حکم اعدام رضا رسایی و مجاهد کورکور، دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ایران در سال 1401.
بازار تلف نشوی ساری
تو هر دشت
کرد هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
تبریز
شهرستان اشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
شنونده مجله ساعت 20 هستید. با سه گزارش دیگه با شما خواهیم بود. ملیکا محمدی، بازیکن تیم ملی فوتبال زنان ایران، بامداد یکشنبه سوم دی ماه در سانحه رانندگی در شهر بم جان باخت. بنابر اعلام رئیس اورژانس بم، واژگونی خود را در ورودی این شهر باعث فوت آنی ملیکا محمدی و مصدومیت سه تن دیگر از سرنشینان این خودرو شده است. مهدی رستمپور خبرنگار ورزشی در دانمارک در گفتگو با همکارم مهدی طاهباز درباره سوابق ملیکا محمدی و واکنش جامعه ورزش ایران به جان باختن او توضیح میده.
ملیکا محمدی فقط 23 سالش بود ولی سوابق پرتعداد و درخشانی در فوتبال داره. فوتبال رو در ایران آغاز کرد، شیرازیه و در سنین نوجوانی خانوادهش به آمریکا مهاجرت کردن، اونجا هم فوتبال رو ادامه داد اما ارتباطش با تیم‌ها و باشگاه‌های ایرانی قطع نشد. اومد در رده‌های مختلف جوانان و بزرگسالان برای تیم ملی بازی کرد و در خاتون بم هم که پر افتخارترین تیم فوتبال زنان در ایرانه تونست عناوین متعدد قهرمانی رو به دست بیاره، زمین که در بازی‌های ملی هم خوش می‌درخشید.
و مهدی برامون بگو از واکنش‌ها نسبت به این سانحه و در گذشت ملیکا محمدی.
اتفاقی که افتاد دیدیم شاید برای اولین بار باشه باشگاه‌های لیگ برتری فوتبال مردان تقریبا همه، نه صرفاً بیانیه بلکه با پلاکارد تیم‌ها می اومدن در زمین با عکس ملیکا محمدی ابراز تسلیت، حتی روی سکوها هواداران تیم‌های مختلف این کار انجام دادن. و
مهدی اشاره کردی به سکوها و هوادارا، یک بخش کوتاهی هست در بازی تراکتور و ملوان در همین رابطه، اینو با هم بشنویم.
علاوه بر واکنش هایی که به این صورت نشون دادن، ما دیدیم که خب در شبکه‌های اجتماعی با توجه به اینکه رئیس پلیس منطقه اشاره کرده که بله اینجا حادثه خیز ناامن، قراره عوض کنیم، بیزی شکلش کنیم، خب چرا چند نفر باید بمیرن که یک جاده‌ای اصلاح بشه، یک جاده‌ای که شهری رو مثل بم داره متصل میکنه به سایر شهرها و اونجا به همین ترتیب به راحتی افراد مختلف میمیرن که جاده ساخته شه. دیدیم که چه مطالبی هم نوشتن که مثلا وقتی که در غزه میخوان تونل بسازن بی‌نفس میسازن ولی جاده های خودمون امنیت نداره. امید عالی‌شاه کاپیتان پرسپولیس هم خطاب به مسئولین نوشته که بازم بگید خودروهای داخلی خوبه و به همین ترتیب جان عزیزانمون داره گرفته میشه. یه نکته‌ای هم به نظر خودم اومد با توجه به گزارش های خبرگزاری ها که تأکید میکنن اسنپ بوده و رئیس پلیس هم میگه که راننده اسنپ خوابالود بوده و سرعتش غیر مجاز بوده، خوابیده و واژگون شده، ولی من ندیدم که شرکت اسنپ در ایران واکنشی نشون بده، یعنی نه تکذیب کردن این موضوع رو و نه حتی بیانیه‌ای در همدردی با خانواده های این سه بازیکن که خب یکشون از دنیا رفته، دوتای دیگه هم به احتمال زیاد شاید هیچ وقت دیگه نتونن فوتبال بازی کنن. حالا صرف نظر از مسئله قرامت و غیره، دست کم این انتظار میرفت که اونها واکنشی به این موضوع نشون بدن، ولی تا این لحظه چنین چیزی در شبکه‌های اجتماعی و وبسایتشون دیده نمیشه.
مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در دانمارک بود و درباره سوابق ملیکا محمدی بازیکن تیم ملی فوتبال ایران که بامداد یک شنبه سوم دی ماه در سانحه رانندگی در بم جان باخت.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اما وزیر خارجه حکومت طالبان که به تهران سفر کرده میگوید که پایین کشیدن تابلوهای فارسی در افغانستان کار افراد مغرض بوده و سیاست حکومت طالبان در افغانستان چنین نیست. پایین آوردن تعدادی از تابلوها به زبان فارسی در افغانستان در روزهای اخیر خبرساز شده. بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان که برای حضور در نشستی در رابطه با موضوع فلسطین به تهران سفر کرده، با حسین امیراللهیان وزیر امور خارجه ایران هم دیدار کرد. حضور این مقام ارشد طالبان در تهران در حالی صورت می‌گیرد که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند هنوز حکومت این گروه را در افغانستان به رسمیت نشناختند. با این حال این نخستین بار نیست که متقی به تهران می‌آید و او در دی ماه دو سال قبل هم در یکی از نخستین سفرهای خارجی خود از زمان روی کار آمدن دوباره طالبان به ایران سفر کرده بود. در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی در خصوص پایین آوردن تابلوهایی که به زبان فارسی در افغانستان نصب شده مورد توجه قرار گرفته است، اتفاقی که متقی آن را کار افراد مغرض می‌خواند.
زبان فارسی و پشتو هر دو زبان رسمی افغانستان هستند و هیچ نوع تبعیضی علیه زبان فارسی از سوی ما وجود ندارد. در مکاتب و دانشگاه‌ها و مراکز علمی همه چیز مانند قبل جریان دارد و تدریس و صحبت به هر دو زبان پشتو و فارسی انجام می‌شود. ما تلاش داریم هر دو زبان غنی‌تر و علمی‌تر شوند. اگر در جای تابلوهایی که به زبان فارسی هستند پایین کشیده شوند، کار اشخاص مغرض است و با اهداف شخصی صورت گرفته، اما سیاست حکومت افغانستان این نیست.
با وجود اینکه جمهوری اسلامی از نخستین کشورهایی بود که با طالبان مراودات خود را آغاز کرد، اما روابط میان طرفین در این مدت با تنش‌هایی هم همراه بوده است. مسئله حقابه آب هیرمند و اختلافاتی که همواره بین ایران و حکومت‌های مختلف در افغانستان وجود داشته، بار دیگر میان تهران و طالبان بالا گرفت و حتی کار به تهدید متقابل طرفین کشید. همچنین درخواست‌های جمهوری اسلامی برای تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان هم چندان به مذاق مقام‌های طالبان خوش نمی‌آید. حسین امیرعبداللهیان در دیدار خود در سمرقند با متقی در فروردین امسال خطاب به رئیس دستگاه دیپلماسی طالبان این چنین گفت:
آقای ملا متقی، برادران همه با شما هستند. ما 21 ما منتظر دولت فراگیریم. ببینیم حرفای شیرین از شما بشنویم.
تأکید مدام تهران بر این موضوع بالاخره طاقت طالبان را طاق می‌کند و امیرخان متقی هم در مقابل به رهبران جمهوری اسلامی این گونه واکنش نشان می‌دهد:
شمار زندانیان ما کمتر از شمار کسانی است که شما روزانه اعدام می کنید. آیا شما در کشور خود حکومت فراگیر تشکیل داده اید؟
حکومت طالبان از زمان بازگشت دوباره به قدرت در تابستان سال 1400 بار دیگر محدودیت‌های پیشین خود را علیه تحصیل و حقوق زنان فعال کرده و روزنامه‌نگاران، فعالین مدنی و همچنین اقلیت‌های قومی و مذهبی با دشواری‌های بسیاری روبرو شدند. هرچند چندین کشور دنیا سفارتخانه‌های افغانستان را در اختیار مقام‌های طالبان قرار داده و سفرای خود را هم به کابل فرستادند، اما هنوز این حکومت از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما توافق فرانسه و عمان بر سر همکاری دو جانبه در حوزه شیلات و احتمال واردات ماهی صید شده از خلیج فارس و دریای عمان به فرانسه نگرانی ماهیگیران فرانسوی را برانگیخته. فرانسه با وجود هزاران کیلومتر ساحل در شمال، غرب و جنوب این کشور، 80% محصولات دریایی خود رو وارد میکنه و اما این بار ممکن است که از خلیج فارس باشد. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
در دوره‌ای که ماهیگیری فرانسه شرایط سختی را می‌گذراند، این موضوع که بندر لوریان در غرب فرانسه به عنوان دومین بندر بزرگ کشور با هواپیماهای باری ماهی از عمان وارد کند، نگرانی ماهیگیران را برانگیخته است. بندر لوریان در حال حاضر مقادیر زیادی ماهی وارد می‌کند و آنها را به بازرگانان و کارخانه‌های فراوری ماهی در فرانسه تحویل می‌دهد. این بندر همچنین سالانه 80,000 تا 100,000 تن غذای دریایی را فراوری می‌کند، اما به عنوان نمونه در سال گذشته میلادی از این میان تنها حدود 18,000 تن ماهی اولیه مورد نیاز توسط ماهیگیران محلی تامین شد. زمانی که شرکت فرانسوی کرومان در سال 2020 برنده یک مناقصه در عمان برای طراحی و مدیریت بندر دوغم در جنوب این کشور و در سواحل دریای عمان شد، هنوز خبر این همکاری واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال نداشت. تا آن زمان فقط صحبت از انتقال دانش و تکنولوژی شیلات فرانسه به عمان بود، اما وقتی پاییز امسال یک هیئت عمانی به نمایشگاه بین‌المللی شیلات فرانسه در غرب این کشور آمد، حساسیت‌ها در این زمینه بیشتر شد. در جریان این سفر، موریس بنواش رئیس شرکت کرومان به مطبوعات محلی گفت که زمینه عرضه ماهی تازه گرفته شده از سوی عمان و حمل شده با هواپیماهای باری در فرانسه فراهم شده است. او از اینکه ماهیگیران فرانسوی نیز می‌توانند به آب‌های دریای عمان دسترسی داشته باشند، ابراز خوشحالی کرد. آبهای کشور عمان به وسعت بیش از 535,000 کیلومتر مربع در دریای عمان از نظر صید ماهی جذابیت زیادی برای شرکت‌های خارجی دارد. اما فعالان محیط زیست بلافاصله این طرح را محکوم کردند و گفتند که میزان مصرف سوخت‌های کربنی برای این نوع حمل و نقل ماهی نسبت به صید ماهی در همین منطقه 10 برابر بیشتر است. این افزایش در دوره‌ای است که دولت وعده داده انتشار گازهای کربنی را کاهش دهد. دولت امانوئل مکرون گفته که قصد دارد 700 میلیون یورو برای گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش شیلات فرانسه سرمایه‌گذاری کند. دامیان ژیرار، فعال حامی محیط زیست، گفته که ما ماهیگیران لوریان را قربانی ساختاری می‌کنیم که با آن رقابت کنند. سوال این است، آیا ما هنوز یک بندر ماهیگیری در لوریان می‌خواهیم؟ رسانه‌های فرانسوی گزارش دادند که این یکی از معدود مواردی است که ماهیگیران با فعالان محیط زیست در زمینه موضوعی هم نظرند. یک ماهیگیر اهل لوریان به خبرگزاری فرانسه گفته است ایده وارد کردن ماهی از خلیج فارس مزخرف است، یک ندانمکاری بزرگ است. ماهیگیران محلی از اتحادیه‌های خود می‌خواهند که از حقوق ماهیگیران دفاع کنند، اما رئیس کمیته ملی شیلات فرانسه اعلام کرده که واردات ماهی یک انتخاب برای شرکت‌های خصوصی است. او تاکید کرده که شیلات فرانسه نمی‌تواند برای یک شرکت بازرگانی تصمیم بگیرد و مانع واردات ماهی از عمان شود. با این حال شهرداری لوریان که 4% سهام شرکت کرومان را در اختیار دارد، امیدوار است که از اواید این همکاری برای توسعه بندر مهم فرانسه استفاده کند.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
بی 20 و 29 دقیقه به وقت تهران هست. به پایان این مجله خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. شماره 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. تا حدود 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.